أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمطلب ديروز یک نکته ای عرض کنم. در کتاب ازواء و آراء در این بحث که آی صد اشکال کرد، گفت استصحاب نهار مثلا اثبات نمی کند وقوع و رمی الجمرات فی النهار را، و چون نهار کون و زمان نهارن غیر اختیاری است، معنا ندارد که امر به این شرط غیر اختیاری تعلق بگیرد. پس باید امر تعلق بگیرد به مقید به این شرط. ترکیب معقول نیست در اینجا، چون بازگشت ترکیب به این است که مولا بگوید ارم الجمرات فی زمانن و یجب علیک ان یکون ذلک الزمان و نهارن، که این غیر مقدور است و تکلیف به غیر مقدور محال است. پس در واقع متعلق وجوب میشه مقید، یک عنوان بسیط، تقید الرمی بکونه فی النهار و استصحاب بقاء النهار برای اثبات اتصاف الرمی بکونه فی النهار اصل مثبت خواهد بود. در ازوا و آرا گفتن تعجب است این اشکال از استاد ما. چطور شد این اشکال را کرد؟ شارع چه اشکالی دارد بگوید مثلا ارم الجمرات فی زمان و یجب علیک ان یکون ذلک الزمان الذي ترمی فيه الجمرات نهارا؟ این در اختیار من است. ارم الجمرات فی زمانه و یجب علیک ان یکون ذلک الزمان الذي ترمی فيه نهارا. رم کن جمرات را، و واجب است زمانی که انتخاب میکنی برای رمی جمرات روز باشد. زمانی که انتخاب میکنم برای رمی جمرات، روز بودنش در اختیار من هست، خارج از اختیار نیست. این فرمایش کتاب ازوا و آرا اگه برگرده به اون عرض ما که اینها تقید حرفی است، ترکیب نیست، تقید حرفی است، و در تقید حرفی ما قبول نداریم استصحاب بقاء قید اصل مثبت باشد برای اثبات تقید حرفی. فهو اگر ایشان بگویند نخیر این مطلب را من قبول ندارم، تقید حرفی تقید است و اصل مثبت در او حجت نیست، ما اشکال به ایشان می کنیم که آقا ولیکن زمان و رمی نهارن، این زمان و رمی این مشیر است به واقع زمان یا موضوع است برای این حکم؟ یعنی زمان رمی به عنوان زمان و رمی، این زمان و رمی به عنوان زمان و رمی باید نهار باشد به این وصف، یا نه ذات زمان عنوان مشیر میگیرید زمان و رمی رو؟ اگر عنوان مشیر بگیرید خب پس موضوع اثر واقع زمان میشه. رم کن جمرات را در یک زمانی و باید اون زمان، و باید اون زمان یعنی باید اون ساعت، اون ساعت، اون لحظه روز باشد. خب اشکال آیسد اینه که روز بودن اون لحظه در اختیار من نیست. اگر عنوان مشیر نمیگیرید، عنوان تقییدی میگیرید، میگید زمان الرم به وصف انه زمان الرم باید نهار باشد، خب این حالت سابقه نداره. زمان الرم کی نهار بود؟ اونی که نهار بود ذات زمان بود. زمان الرم به وصف زمان الرم حالت سابقش کی نهار بود تا استحساب کنید؟ قبل از وجود رم که زمان و رم نداشتیم. زمان و رم عنوان مشیر باشه اشکال های صدفیش میاد، عنوان موضوع اثر باشه، یعنی تقید و زمان به رم، زمان و رم به ماه و زمان و رم. خب این که استصحاب کونه نهارن حالت سابقه نداره، ولذا جا نداشت که ایشون بگن تعجب است از استاد ما چجور غفلت کرده از این مطلب. ایشون هیچ غفلت نکرده، یک بحث مبنایی، باید ریشه این مبنا حل بشه، کلام واقع میشه در جهت رابعه. آی خویی فرمودن این که ما گفتیم رمی جمرات باید بین طلوع شمس تا غروب شمس باشه، شامل معذورین نمیشه. معذورین میتوانن شب قبل رمی جمرات بکنند. در متن مناسک فرموده معذورین مثل مریضها، مثل زنها که خوف دارند از اینکه اگر روز رمی جمرات بکنند آسیب ببینند از ازدحام و مانند آن. در استفتاءات و همینطور شرح مناسک اصلا ظاهر کلام ایشان اینه که زن بودن، کودک بودن به تنهایی مجوز تقدیم رمی جمرات است در شب قبل، چون ایشان استدلال میکنه به معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و السبيان ان يفيضوا بليلا و ان يرموا الجمار بليلا. ایشون میفرماید ببینید نفرمود ان يرموا الجمرة بليلا تا بگیم مختص است به شب دهم و رمی جمره عقبه، ان يرموا الجمار بليلا. زنها و کودکان مجازن شب یازدهم بیان رمی جمرات روز یازدهم رو بکنن. اینا که شب دهم اومدن رمی جمره عقبه روز دهم رو انجام دادن، شب یازدهم هم بیان رمی جمرات روز یازدهم رو انجام بدن تو خنکی هوا، شب دوازدهم هم بیان رمی جمرات روز دوازدهم رو انجام بدن. راجع به مریض هم ایشون میگن یه روایتیه، روایت صدوق به اسنادهی عن وهیب ابن حفص عن ابی بصیر. سند صدوق به وهیب مشتمل است بر ابن ماجیلوی عن امهی محمد ابن عبد القاسم عن محمد ابن علی الهمدانی عن وهیب ابن حفص. این محمد ابن علی همدانی وثاقتش ثابت نیست. آی خویی که در ابن ماجیلوی هم محمد ابن علی ماجیلوی هم مناقشه میکنه، ولی ما راجع به اون مناقشه نمی کنیم، چون شاید بیش از 200 بار صدوق اسم او رو برده در اسنادش و میگه رضی الله عنه. رضی الله عنه آدم به یک فاسق بیاد 200 بار بگه رضی الله عنه، بعد بگیم ترحم بر مؤمنین و مؤمنات خوبه. بله ترحم بر مؤمنین و مؤمنات خوبه، ولی 200 بار شیخ صدوق به محمد ابن علی ماجیلوی بگه رضی الله عنه که ظاهرش این تعریفه، این کشف از حسن ظاهر این شخص میکنه پیش صدوق در حد وساقت، در حد وساقت. حالا تو خونه با زنش دعوا میکنه، عصبانی میشه، یه چیزی هم به زنش میگه، او یه بحث دیگه، یه در حد وساقت ثابت میشه. محیب ابن حفص که از اجلائه توثیق داره. یه روایتی هم هست، البته اون راجع علی ابن ابی حمزه نقل میکنه از ابی بصیر، که اون مربوط به مریض نیست. آیقو اینجا اشتباه کرده، گفته که اسناد صدوق به ابی بصیر ضعیف است. این اسناد صدوق به ابی بصیر نیست، اسناد صدوق به ابی بصیر علی ابن ابی حمزه بطائنی است، که اون یک روایت دیگری است. این روایت اسناد صدوق به محیب ابن حفص عن ابی بصیر، که ضعف سندش رو عرض کردم از کجا ناشی می شود. مشکل محمد ابن علی همدانی است. اگر بشود از طریق وکیل امام بودن ثابت بشه که محمد ابن علی همدانی هم وکیل امام بوده، حالا یک نظری هست، آقای زنجانی میگن امام نمیان وکیل مطلق را، نه حالا وکیل در فروش خانه، وکیل مطلقش در یک شهر را نمیان یک آدم نامناسبی قرار بدن. اینه که دیده شده بعضی ها اشکال کردن که آقا الانم مراجع مبتلا هستن به یک ادهی از وکلا که از باب تزاهم و از باب ضرورت تحمل میکنن این وکلا را. خب اینا خلاف ظاهر این که امام کاظم علیه السلام یک شخصی رو در همدان وکیل مطلق خودش قرار میده، تأیید اوست. نه وکیل مطلق، نه وکیل در این که خانه مرا بفروش. این ظاهرش اینه. در مورد وکیل هم همینه. الان یک کسی وکیل مطلق یک مرجعی است در یک شهر، ظاهرش اینه که مرجع او را قبول دارد. حالا مرجع میگه من دلم خونه، خب این خلاف ظاهره. خب این محمد ابن علی همدانی گفته شده که وکیل امام بوده، ولی این ثابت نیست. اما متن روایت، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذی ینبغی له ان یرمی بلیل من هو، قال الحاطبته، اونایی که هیزم جمع میکنن، المملوک عبد، الخائف المدین، بدهکاری که از ترس طلبکارش مخفی باید بشود، المریض، الذی لا یستطیع ان یرمی، یهمل الی الجمار، فان قدر علی ان یرمی و الا فرم عنه و هو حاضر. راجع به خائف هم که روایت موثقه سماعه هست که رخص للعبد والخائف والرائی فرمی لیلن، عبد، خائف، رائی مرخص هستند در رمی در شهر. به نظر ما این استدلال ها قابل مناقشه است. اما راجع به رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و سبیان ان یفیزو بلیل و ان یرمو الجمار بلیل، بعید نیست این مراد رمی جمره عقبه شب دهم باشه. چرا؟ برای اینکه در کافی دو روایت از ابی بصیر نقل میکنه، یک حدیث بین این دو روایت فاصله است. روایت اول همین روایتی است که آقای خویی مطرح کردن. رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و سبیان ان یفیضوا بلیل و یرموا الجمار بلیل و ان یصلوا الغداة فی منازلهم فان خفن الحیض و زین الى مکه و وکلن من یزهی عنهن. بعد روایت سعید اعرج رو نقل میکنه، به دنبالش میگه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری و غیره عن ابی بصیر رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للنساء و سبیان و ضعفا. اونجا داشت سبیان، اینجا داره و ضعفا، که اینم احتمال اختلاف نسخه هست. خیلی سبیان و ضعفا شبیه هم نوشته میشه. رخص رسول الله للنساء و ضعفا ان یفیضوا من جمع بلیل و ان یرموا الجمرة بلیل. اینجا جمره داره. فاذا ارادوا ان یزوروا البيت وكلوا من یذبح عنهن. اگر ما بگیم تشابه زیاد این دو متن منشأ میشه انسان وثوق نوعی پیدا کنه که اینها یک حدیثن، خب در یکی گفته جمره، در یکی گفته جمار، معلوم نیست که اون نقل جمار درست باشه، شاید نقل جمره درست. جمره هم میشه جمره عقبه یوم لیلت العید. اگر ظاهر ترخیص در رمی جمره بلیلن این مفرد است و اون جمره عقبه شب عید هست، اگر شما بگید آقا اینقدرم تشابه بین این دو متن زیاد نیست، اختلاف بود، اینطور نیست که این متن در اکثر موارد مشابه هم باشن و لذا ما احراز نمی کنیم وحدت روایت را، میگیم بسیار خوب، ذیل همین روایت اول که میگفت و ان یرم و یرم الجمار بلیلن، باز برگشته به احکام شب عید. معنای روایت اینه پیامبر اذن داد به زنها و کودکان شب از مشعر کوچ کنن بیان منا و جمار رو شب رمی کنن و نماز صبح تو منازلشون بخونن. اگه خوف حیض داشتن این زنها برن مکه و برای زب وکیل بگیرند، خودشون برن مکه برای اعمال. همش مربوط شد به شب عید. بعد از و یرم الجمار بلیلن داره و ان یصلوا الغداة فی منازلهم فان خفن الحیض مزین الى مکه. این مربوط به شب عیده که اگه خوف حیض دارن زودتر از مردم برن برای اعمال حج قبل از این که حیض بشوند. و وکلن من یزهی عنهن، وکیل میگیرن کسی برای اونها ذبح بکند فردا که روز عید است. ما یصلح للقرینیه است که یا این جمار تصحیف جمره است در خط عربی قدیم الف که نمیذاشتن، الف نمیذاشتن، همزه جمره رو هم میچسبوندن به را، مثل که جمر راش یک کمی بیاد بالا میشه جمره. اینجور نیست که مثل حالا تایپ بکنن قشنگ مشخص باشه این جمره است این جماره. شما کتاب‌های قدیم رو نگاه کنید الف نداشت، خیلی متعارف بود الف نمی‌گذاشتن. من دیدم کتاب‌های به خط قدیم را و جمره هر و جدا نمی‌کردن، رو یکمی می‌آوردن بالا می‌شد جمره. این فرقش با جمار گاهی اشتباه می‌شد. حالا عرض کردم یا به خاطر این ذیل میگیم این جمره بوده و مستنسخ نوشته جمار، و یا اینکه نه اصلا جمار مراد جمره است. در کتاب ما در کتاب داریم که تعبیر کردن جمار العقبه در کتاب العین، در کتاب العین احمد ابن خلیل میگه المحل الموضع الذي يحل نهره يوم النهر بعد رمي جمار العقبه. کتاب العین کتاب لغت بسیار متقنی هست. حالا احتمالم میدیم عجب اونجا که گفتیم احتمال تصحیف هست قبول نکردید، اینجا میگید احتمال تصحیف هست. اصلا احتمال میدیم مراد از جمار سنگریزه ها باشه. جمار یعنی یرمل حسیات، کتاب نهایه ابن عسیر میگه الاستجمار التمسح بالجمار و هی الاحجار و صغار و منه سمیت جمار الحج للحصا التي یرما بها و اما موضع الجمار به منا فسمی جمرتا لانها ترما بالجمار. تاج العروس الجمره الحصات واحدت الجمار و فی التوشیح در کتاب توشیح داره العرب تسمی صغار الحصا جمارن. رمل حسایات دیگه، رمل حسات دیگه، رمستم شما نمیگید رمل حسات دیگه. ان یرمل جمار یعنی یرمل حسایات، منطقه به انصراف در اون حسایات در منا دیگه در جمره. چرا اینجور میگیم؟ به قرینه این ذیل، جای دیگه قرینه نداشتیم، استظهارمون این بود که جمار ظهور داره در مطلق جمرات. این ذیل ما یسله للقرینی است، عرفی نیست. عرفی نیست بگن پیغمبر به زنها و بچه ها عز داد از مشعر شب بیان منا رمی جمار بکنن در شب و اگر خوف حیض داشتن برن مکه برای اعمال حج برای ذبحشون وکیل بگیرن. بعد بگیم مراد رمی جمرات شب 11 و 12 هم هست، این مایسته اول القرینیه داره. یک روایتی داریم میگه که دو نفرن میگن رفتیم شب عید کوچ کردیم از مشعر به منا و کنت خائفا نگران بودم مبادا خلاف وظیفه عمل کرده باشم. فاذن ابوالحسن موسی علیه السلام رو دیدم که رمی جمار کرده بود و برمیگشت. رمی جمار کرده بود، دیگه نساء و سبیان که دیگه نمیشه گفت. امام شب دهم رمی جمار کرده بود، خب این یعنی جمار رمی جمار عقبه دیگه، یا رمی حسرات به جمره عقبه، و الا سنگهای شب 11 و 12 همون شب دهم زده بود. این عرفیه. نه این روایت و کنت خائفن، نه خائف از عدو، و حالا او خائف بود امام کاظم چی؟ نه خائفن این خائف بودم که مبادا خلاف وظیفه‌ام عمل کرده باشم. ناگهان امام کاظم علیه السلام رو دیدم نگرانیم برطرف شد، دیدم نه این کارم جایزه. حالا اگر امام کاظم پیرمرد ضعیفه، لابد اینم پیرمرد ضعیف بوده، گفته حکم الامثال واحد، پس اشکال نداشته که ما شب اومدیم برای رمی جمره. این نماعت رو بیارید بخونید، این دست برزن نیست. این راجع به این روایت نساء و صبیان که به نظر ما این روایت نمیشه ازش انتزاع بشه که امام علیه السلام اذن دادن یا پیامبر رخص رسول الله للنساء و صبیان که اختیاراً شب 11 و 12 رمی بکنند. اما راجع به خائف، راجع به خائف، این که آقای خویی تفسیر کرده خائف رو به من یخاف و علا سلامتهی، من یخاف و من از ضرر علا نفسهی، که اگر برود در روز رمی جمرات بکند می ترسد آفتاب به او ضرر برساند، ازدحام جمعیت برای او مضر باشد. انصافا این خلاف ظاهره، ظاهره این که و لا بأس للخائف به قول مطلق، اونیست که خائف از عدوه، نه خائف از ازدحام، خائف از آفتاب که اگر برود رمی جمرات بکند آفتاب به او زیان برساند یا ازدحام برای او مشکل ایجاد کند. ولذا در بحث تقدیم اعمال مکه بر وقوفین خدای خویی ملتزم شد، گفت معذورین فقط طواف حج رو مقدم میکنن، خائف هم طواف هم سعی هم طواف نسا رو مقدم میکنن. خدای خویی گفت خائف رو معنی معذور نگرفت، گفت بعضی ها خائفن، میترسن از دشمن، سریع میخواد اعمال رو تموم کنه بره تو چشم مردم نباشه، یه وقت ترورش میکنن، یه وقت دستگیرش میکنه حکومت، این میشه خائف. اما اونایی که پیرمردن پیرزنن مریضن، فرمود فقط طواف حج رو مقدم میکنن برای سعی و طواف نسا، اگه بعدن تونستن خودشون انجام میدن، نتونستن نائب میگیرن. و انصاف اینه که خائف ظاهرش همینه دیگه، خائف من العدو، و این رو هم کنیم بر مطلق معذور، این عرفی نیست. اما راجع به اون روایت مریض که خب عرض کردیم سندش ضعیفه و نمیشه به او استدلال کرد، ولذا آقای سیستانی فرمودن که کسی که معذور از رفتن به رمی جمرات، یک وقت معذور هست که در روز در منا بماند، او شب را رمی جمرات میکنه. یه وقت نه خیر، پیر مرد پیر زن تو منا میتونه بمونه تو خیمه، میگه آقا من تو این جمعیت چجوری برم رمی جمرات بکنم؟ نفسم میگیره، آفتاب بیمارم میکنه. آقای سیستانی فرمودن تو باید نائب بگیری، حق این که شب رمی جمرات بکنی نداری. اونی شب رمی جمرات میکنه که روز معذور باشه از بودن در منا، چون خائف رائی که در روایت میگم لا بأس للخائف و رائی و العبد ان یرمی بلیلن، اینها در موندن در روز در منا مشکل دارن، میگن شب شما رمی جمرات بکنید. رائی چوپانه میخواد بره در روز اطراف مکه رمی چوپانی بکنه، نمیتونه تو منا باشه، میگن شب رمی جمرات بکن. اما اون مریض و اون پیر مرد و اون پیر زنی که تو منا هست حق نداره که شب قبل رمی جمرات بکنه، نائب بفرسته اگه نمیتونه خودش بره. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اولا اون خائف ممکنه یه خائفیه که روز تو خیمه میمونه پیش دوستان، بیرون بیاد در روز شناخته میشه، شب تاریکه نگرانی نداره از آمدن بیرون، ولی روز چون روشنه ممکنه سریع شناسایی بشه، خائف شامل اون میشه. وانگهی انصافا از مجموع این استثناء عبد و خائف و رائی عرف استظهار نمی کنه که مباشرت در رمی ولو به این که شب قبل رم کنیم، این مقدم است بر این که زمان رمی رو که روز است حفظ کنیم اما نائب بگیریم برای رمی. خب این خائف هم میتونست نائب بگیره، رائی هم میتونست نائب بگیره. ظاهر این روایت اینه که اسلام شرط مباشرت رو بر شرط زمان مقدم کرد، ظاهرش اینه. استظهار عرفی اینه، عرض کردم مؤیدش هم اینه که اون خائف اطلاق داره، شامل اونی میشه که یخاف من العدو، اما اینقدرم دیگه دشمنش غدار نیست که بیاد خیمه به خیمه پیدا کنه اینو، نه تو خیابون اگه ببیننش بشناسنش دستگیرش میکنن ترورش میکنن. اما روزها میمونه تو خیمه ها تو منا استراحت میکنه، یه پرده میکشه، یه چادر شبی میکشه روش، هیچ کس نشناستش، شب که میشه میاد بیرون، از هیچی هم نگران نیست، شامل ما هم میشه دیگه. پیر مرد و پیر زن، پیر نشدی جوونی حرفا رو میزنی، آفتاب بیچارهشون میکنه، وانگهی روز شلوغه، شب خلوت راحت میتونه اونجا بره رمی جمرات بکنه، روز شلوغ نفسش میگیره. آقای سیستانی فرمودن این روایت میگه رمی باید در روز باشه، الرمیو ما بین طلوع شمس الی غروبها، نمیتونی رمی بکنی خودت یورما انک، اطلاقات نیابت میگه نائب میگیری. آقای سیستانی وچش مقتضای قاعده است، علل قاعده داره صحبت میکنه، میگه آقا رنج زمان داره، زمانش روزه، من لایقدر ان یرمی یورما، یعنی من لایقدر ان یرمی به شرایطهی که یکی از شرایط زمان است روز است یورما، ما روایت داریم یورما ان ان لم یقدر ان یرمی یورما ان المریض یورما ان، ما داریم خلاف قاعده حرف میزنیم، منتها استظهار داریم میکنیم، هم از ترخیص برای خائف در رمیه در شب قبل، با اینکه چه بسا این خائف میتواند در منا بماند مخفی بماند در خیمه. و هم الغاء خصوصیت میکنه، میگه از این روایت استفاده میشه که شرط مباشرت در رم رو شارع بر شرط زمان که رم باید در روز باشد مقدم کرده. اون روایتی که گفتیم جمار فقط جمره عقبه است، این روایت محمد بن ابی عمر عن علی بن عطیه قال افزنا من المزدلفت بلیل انا و هشام بن عبد الملک الکوفی فکان هشام خائفا. هشام خائف بود، نه خائف از عدوها، حالا توضیح میده. فانتهینا الى جمرت العقبت طلوع الفجر، نزدیک های طلوع فجر رسیدیم به جمره عقبه. فقال لی هشام ایو شیئن احدثنا فی حجنا، و چه کار بدی کردیم امسال؟ ایو شیئن احدثنا فی حجنا، این کاری که امسال کردیم در حج کار مناسبی نبود. فنحن کذالک اذ لقینا ابو الحسن موسى علیه السلام قد رمى الجمار فانصرف فتاوت نفس هشام. هشام آرام شد، فهمید که نه، معذور میتواند شب عید هم رمی جمره عقبه بکنه. این ظاهرش اینه که تعبیر قد رمى الجمار رو به کار بردن برای رمی جمره عقبه. راجع به این که این معذورین شب و کان خائفن، یعنی اون نگران بود نسبت به اعمالش، این آقا نگران نبود، نگران اعمالش بود. قرینه داره اینجا و کان خائفن. حالا ما چه کار به هشام داریم؟ اصلا هشام خائفن، نمیدونم یترقب، چه کار به او داریم؟ بحث امام کاذب علیه السلام، چرا سوراخ استدلال رو گم میکنید؟ ما میگیم تعبیر جمار در مورد امام کاذب به کار رفت و این ظاهرش این که امام کاذب رو هم یه جمره عقبه کرده بود. راجع به این تقدیم برای معذورین، امام طبعاً لکاشف اللسام و صاحب الجواهر فرمودن آقا شب قبل و شب بعد فرقی نمی کنه ها، شما رمی جمرات روز یازدهم مثلا نمیتونی حرجی روز بری، دلت اگر میخواد شب قبل بر، اگر دوست داری شب بعد برو، شب بعد میری شب دوازدهم، هم رمی جمرات روز یازدهم رو میکنی هم رمی جمرات روز دوازدهم رو. جائز است رمی لیلن برای معذورین، سواء فی اللیلت الماضیه و فی اللیلت اللاحقه. امام در تحریر الوسیله کاشف اللسام و صاحب جواهر تمسک میکنن به اطلاقات. آی خویی فرمودن که آقا این روایات ناظر به تقدیم رمیه در شب قبل، چون در روایت داره که یرم الجمار بلیلن و یفیزو بلیلن و یفیزو بلیلن، یوفیزو بلدین این شب قبل، شب قبل روی جمرات بکنه و بره زودتر. این فرمایش های خویی ناتمامه. یک روایت داریم و یوفیزو بلیلن، یه روایت مطلق بود. رخص للعبد والخائف والرائی فرم یه لیلن، توش نداشت یوفیزو. بله یک روایت دیگر صحیحه زراره و محمد ابن مسلم داشت که رخص للخائف ان یرمی بلیلن و یوفیز بلیلن. خب حالا ایشون میگه این روایت چون داره یوفیز بلیلن، یعنی از منا کوچ کند برود به جای دیگر، یعنی زودتر این کار را بکند، معلوم میشه بحث تقدیمه. خب این که مفهوم نداره، اون روایت دیگه مطلقه. لا بأس للعبد والراعی والخائف ان یفیز ان یرمی بلیل، رخص رسول الله للنساء والصبیان ان یرم الجمار بلیل. شما که اطلاق گیری کردید، پس نگید این قرینه داره بر این که مراد شب قبله، ولی ما عرضمونه که اطلاق نداره. اصل جواز رمیه در شب رو میگه، ظهور نداره که در مقام بیان از حیث شب قبل و بعد. قدر متعقل اینه که شب قبله و در شب بعد اصل عدم جواز رمیه در شبه، و به این خاطر ما فرمایش امام رو قبول نمی کنیم، نه اینکه قرینه بر تأیید داریم. اطلاق ندارد، در مقام بیان عرفن نیست به لحاظ شب قبل و شب بعد. بقیه الکلام انشاءالله فردا.